سرخط خبرهای مهم: مصادره 100 هزار دلار در مرزی ازبکستان و تاجیکستان. باز 3 نوبالغ رو از روسیه به وطن برگرداندند. و جریمه دختری یک حاجی بی بی برای پیشوازگیری با دبدبه. سلام بیننده های عزیز به برنامه نویدی بامدادی، خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 اکتبر. خدمات امنیت ملی ازبکستان میگوید از قاچاق تقریبا 430 هزار دلار به تاجیکستان پیشگیری کرده است. به اطلاع منبع، یک بار 34 نفر میخواستند این مقدار مبلغ را از مرز ازبکستان غیر قانونی به تاجیکستان گذرانند. دفتر مطبوعاتی این اداره روز 26 اکتبر در یک نوار ویدیویی در تلگرام گفت کارمندان امنیتی و گمرک در گذرگاهی مرزی فرهاد واقع در ناحیه بکابود ازبکستان و ناحیه اسپیتامین تاجیکستان در عموم قاچاق 5.2 میلیارد سوم ازبکی را پیشگیری کردند. در این ویدیو گفته می شود یک شهروند ازبکستان بیش از 13 میلیون روبل روسی، 24 هزار سومونی، بیش از 10 میلیون سوم ازبکی و بقیه دلار و یورو و یوان و سوم قرقیزی را به 34 نفر تقسیم کرده است تا به تاجیکستان گذرانند و سپس از آنها جمع کرده بگیرد. مقامات امنیتی ازبکستان گفتند تفتیشات برای معلوم کردن صاحبان اصلی پول زیاد ادامه دارد و بزیدی تشکیل کننده قاچاق پرونده جنایی آغاز کردند. گفتن نشده است که تلاش قاچاق پول زیاد به تاجیکستان کی صورت گرفته است. بین دو کشور که شهروندانشان حق سفر بیروادید برای یک ماه را دارند، تجارت بسیار زیاد بوده. در گذشته هم تلاش قاچاق پول و اسعار خارجی در مرز ثبت شده است. کنسولگری تاجیکستان در شهر سنکت پیتربورگ روسیه از برگرداندن 3 نوبالغ به تاجیکستان خبر داد. کنسولگری با پخش یک خبر گفت با مساعدت خدمات پیشگیری حقوق ورانکنی بین نوبالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اکتبر 3 شهروند نوبالغ تاجیکستان که در حدود روسیه به پرستار مانده بودند، بنابر سازشنامه اید به همکاری کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل برای برگرداندن نوبالغان به دولت‌های استقامتی دائمیشان به وطن برگردانده شدند. درباره شخصیت کودکان و اینکه چگونه آنها به پرستار ماندند، معلومات داده نشده است. قبلا هم مقامات تاجیک چندین شهروند نوبالغ را که در روسیه به سرابان مانده بودند، به وطن برگرداندند. مقامات مبارزه با فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان تصدیق کردند که چند از راهبران پیشینی بلندمقام فرودگاه دوشنبه را که به دزدی میلیون‌ها دلار گمانبر می‌شوند از بازداشت رها کردند. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در نامه‌ای به رادیوزادی و خبرگزاری از یپلوس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف گمانبران جنایت است. آژانسی مبارزه با کروپسیا درباره عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشینی فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه گفته است از جانب عبدالله‌زاده یک قسمی مبلغ‌های ضررهای مالیوی به ذمه او آشکار گردیده برقرار کرده شده، نسبت نامبرده با گرفتن عهده‌داری از حساب فروش اموال‌های به حبس گذاشته شده، پرداخت نمودن قسم باقی مانده ضرر، چوره پیشگیری طبق طلبات ماده 104 کدکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییر داده شده است. اجازه دقیق نگفته است که آیا عبدالله‌زاده هم با شرط ترک نکردن جای اقامت آزاد شده است یا نه. اما ماه سپتامبر معلوم گردید که عصمت الله عبدالله‌زاده و سه زیر دستش روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومونی معادل نزدیک به 32 میلیون دلار رها شدند. رئیس سابق فرودگاه دوشنبه ماه می امسال با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومونی بازداشت شده بود. دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه طبی خطلان تلاش دارند که صف دانشجویان خارجیشان را زیاد کنند. با گفته مسئولین حالا در این دو دانشگاه 230 دانشجوی خارجی تحصیل دارند. این دانشگاه ها برای جلب خارجی ها چی کارو کردند و آیا راه جلب خارجی ها مؤثر است؟ محمود رحمت‌زاده گزارش می دهد.
دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه طبی خطلان از مؤسسه های تعلیمی تازه تاسیسند. هر دو در ناحیه دنغره جای گیرند. با وجود تازه تاسیسی شماره دانشجویانشان سال از سال زیادتر می شود، زیرا هیئت آنها در بیرون از کشور نیز تبلیغات می برند. و حالا 230 دانشجوی خارجی در این دو دانشگاه تحصیل دارند.
در دانشگاه 220 نفر دانشجوی شهروندان خارجی تحصیل میکنند. اصلا تعداد یک نفرشون از فدراسیون روسیه میباشن، 6 نفرشون از جمهوری ترکمنستان و 213 نفرشون باشن دانشجو از کشور همسایه جمهوری ازبکستان در شکل هم روزانه و هم غایبانه تحصیل میکنند.
نمایندگان دانشگاه دولتی دنغره برای تبلیغ به ازبکستان رفته بودند. در دانشگاه تیبی خطلان آموزگاران اول زبان انگلیسی آموختند. رهبران دانشگاه میگویند تلاش دارند آموزگارانشان زبانهای خارجی را دانند. حالا طبق شرنامه حکومتی دانشجویان به اینجا از هندوستان و کشورهای عرب شامل میشوند.
الکه شرنامه را برای بیش از 100 نفر از جمهوری های ممالک عرب و دولت هندوستان که در دایره سازشنامه های همکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با این دولت ها است به امضا رساندیم.
تا سال تحصیل 2025 دانشگاه طبی خطلان 10 دانشجوی خارجی داشت. اکنون طبق نقشه باید 100 خارجی دیگر به اینجا برای تحصیل آیند. رهبران هر دو دانشگاه میگویند که تمام شرایط برای قبول دانشجویان خارجی را دارند. دانشگاه دنغره سال 2012 در زمینه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تاسیس یافت. دانشگاه طبی خطلان سال 2016 باز شد، اما تاکنون کارهای ساختمانی در این دو دانشگاه دوام دارد. 25 اکتبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دو بنای نو دانشگاه طبی خطلان را باز کرد. ساختمان یک بنای علاوگی در دانشگاه دولتی دنغره نیز آغاز یافت. حالا ولایت خطلان به صورت عموم 5 دانشگاه دارد. دو دانشگاه در کلاب، دو دانشگاه در دنغره و یک دانشگاه در باختر. اما دانشگاه های در کلاب بوده حالا دانشجویان خارجی ندارند. رهبران این دانشگاه ها گفتند در آینده برنامه قبولی دانشجویان خارجی را راه اندازی خواهند کرد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در ناحیه بابجان غفور و ولایت سوخت یک زن را برای پیشوازی با دبدبه مادرش از سفر عمره جریمه کردند. در برنامه که رئیسات کارهای داخلی این ولایت پخش کرد گفته شد پروینه محکمه و ساکن شهرک غفورو به ناحیه بابجان غفورو طلبات قانون تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم را رعایت نکرده پیشوازگری مادرش از مراسم عمره را به طور ایدانه تشکیل نموده است. به اطلاع منبع او هنگام پیشوازگری از واسطه نخلیات تمغه کرایسلر لیموزین آرایش دادن حولی کشودن پاینداز و با گل دسته ها استقبال کردن زیاده روی کرده است. بر اساس قانون در باره تنظیم جشن و مراسم که اولین بار سال 2007 قبول و سپس چند بار اصلاح شد در تاجیکستان برگزار کردن ضیافت و جشن های باشکوه یا معرکه های حاج زیارت حاج طالبان منع است. اینچنین تقسیم تحفه ها ایدانه آرا دادن حولی کوچه ها و محل ها به خاطر ادای حج و عمره منع می باشد. حالا نسبت به محکمه و پروتکل ماموری ترتیب داده شده است. بنا به آمار رسمی دادگاه اولی سال 2024 دادگاه های تاجیکستان 1435 پرونده ماموری برای رعایت نکردن این قانون را بررسی کرده بیش از 1400 نفر را جریمه کردند. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 اکتبر خبر می دهیم. بیستهشتمی اکتبر سال 2008 اونیورسیت یا دانشگاهی دولتی تاجیکستان به نام لینین و دانشگاه ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این دانشگاه کلانترین جمهوری سال 1947 با قرار شورای وزیران اتحاد شوروی در شهر دوشنبه تأسیس شد و به مهمترین مؤسسه اولی تربیتگری متخصصان در ساحه‌های مختلف تبدیل شد. حالا این دانشگاه 17 فکولته دارد که از روی بیش از 50 اختصاص متخصص آماده می‌کند. بعدی بحث و بررسی های دو کمیته زبان روز 28 اکتبر سال 2018 گفت رتبه های حربی روسی را به تاجیکی برگردان کرده تنها واژه گنرال را به تغییر گذاشته است. زبان شناسان دولتی با تکیه به ادبیات تاریخی گفتند یفریتر رادابون سرژانت خرد دستاور کاپیتان صداور می شود، ولی قراری زبان شناسان مورد حیرت نظامیان تربیت گرفته مکتب ارتش روسی شوروی شد که گفتند برای استفاده و تطبیق این اصطلاح وقتی بیشتر طلب می شود. اکتبر سال 2018 در بریتانیا تحقیقاتی نو به زبان انگلیسی با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی نشر شد که کاری مشترک دانشمندان توجیک، دگی و تاریخ شناسی غربی کارول فوشر میباشد. بعد انتقال قدرت در آسیای مرکزی، ملت‌گرایی سیاسی و تغییرات در تاجیکستان و ازبکستان، این کتاب دوم دگی بود که به تحقیق و شناخت پیچیدگی‌های تاریخ و مسائل ملی منطقه آسیای مرکزی بخشیده شد. صبح امروز قربی اسعار روسی کمی بالا رفته، بانک ملی 1000 روبل روسی را با 117 تومانی برابر کرده است. 100 یورو با 1082 تومانی و 100 دلار 929 تومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پاره عظیمی از یک پیریخ بزرگ در قطارگاه اسماعیل سامانی کنده شده، از طریق دره به پایان لغزیده است. این قطارکو در حدود ناحیه تاجیک‌آباد جایگیر است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه نیمه روز 25 اکتبر رخ داده است و این انبار عظیم یخ ساعت 11 حرکت کرده، ساعت‌های 14 نسبتاً آرام گرفته است. به اطلاع منبع، درازی پیریخ جدا شده حدود 2 کیلومتر بوده، بلندی 25 متر و پهنای آن 150 تا 200 متر می باشد. به اطلاع مقامات تاجیک، این حادثه تلفات جانی و خسارات دیگر در پی نداشته است، اما به گفته متخصصان بر اثر بارش بارانهای سخت و تکراراً کندن پیریخ از بدن پیریخ بزرگ، آن می تواند به برخی دهه های جماعت دیهات قلعه لبی آب خطر داشته باشد. در تاجیکستان بیش از 14000 پیریخ وجود دارد. تاجیکستان کوهستانی با پیریخ های خرد و بزرگش منبع اصلی آب در آسیای مرکزی است، ولی در 30 سال اخیر به سبب گرمایش کره زمین بیشتر از 1000 پیریخ کاملا از بین رفته است. مقامات تاجیکستان بارها مسئله آبشویی پیریخ ها را در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح کردند، اما تا حال تدبیر مؤثر برای پیشگیری از آبشویی کوههای بزرگ یخ در نظر گرفته نشده است. طبق گزارش ها، گفتگوهای نمایندگان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول پس از 3 روز بی نتیجه به پایان رسیده است. این مذاکرات روز شنبه آغاز شده بود. روزنامه زی اکسپرس تریبون چاپ پاکستان گزارش داده است که طالبان درخواست اصلی اسلام آباد درباره اقدام مشخص علیه پناهگاه های گروه های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته، از ارائه ضمانت خطی خودداری کردند. منبع های امنیتی پاکستان گفتند از طالبان آنچه اسلام آباد درخواست های مشروع می خواند رد کردند و پاکستان نیز موقع خود را نرم نکرده است. اسلام آباد تاکید دارد که شرط همکاری با حکومت طالبان این اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشان بلوچ و دیگر گروه های مسلح است. یک منبع طالبان به تلویزیون طلوع گفته است که آنها تا حد امکان تلاش کردند تا راه حل برای اختلافات پیدا کنند، اما به گفته او طرف پاکستان چنین نیت نداشت. به گفته این منبع، در جریان مذاکرات طرف پاکستانی از نمایندگان طالبان خواست اجازه دهند علیه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان اقدام شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 27 اکتبر گفت مذاکرات ادامه دارد، اما پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتایج آن پیش بینی کرد. او تاکید کرد که تنها راه حل تلاش های اخیر گفتگو و درک طرف مقابل است. شهروندان روسیه حق دارند به سربستان، که یک شریک نزدیک روسیه به حساب می رود و عضو اتحاد اروپا نیست، به روادی سفر کنند. حالا شماره مهاجران از آسیای مرکزی در سربستان هم زیاد شده است. مهاجران کشورهای آسیای مرکزی در سربستان در ساختمان، آشخانه و فروشگاه ها یا در ساحه خدمات عمومی کار میکنند. امروز ها در کوچه های بلگراد، پایتخت سربستان، صحبت ها با زبان قرقیزی و تاجیکی و ازبکی و قزاقی را هم میشنوید. از جمله در آشخانه آسیا میکس که جای دیدار و نهار مهاجران آسیای مرکزی است.
اداره مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان تصدیق کرد که چندی از رهبران پیشین بلند مقام فرودگاه دوشنبه را که به دزدی میلیون ها دلار گمان بر می شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا در یک نامه بر رادیو آزادی و خبرگزاری از پلیس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف متهمان به جنایت است. در این نامه آمده است در رفت تفتیش پیشکی پرونده جنایتی بنابر از جانب ملکزاده دولتوف و جورزاده پوره پرداخت کرده شدن ضررهای مالیوی نسبت نامبردگان چاره پیشگیری حبس پیشکی به زبان خط در باره ترک نکردن محل اسخامت عوض کرده شده است. منظور از گفتی آژانس آن است که اسدالدین ملکزاده معاون سابق رئیس فرودگاه محردین دولتوف رهبری پیشین تامینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده سر محاسبه سابق فرودگاه در بازداشت نیستند، ولی تا زمان خاتمه تفتیش پرونده جنایی حق ندارند که محل اقامت خود را ترک کنند و یا به کشور دیگری بروند.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان کرد،
2-3 تومن
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ضربه دیگر به سازمان‌های ضعیف، ثبت نام حزب سازمان‌ها در تاجیکستان گران شد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب‌های سیاسی، سازمان‌های جمعیتی، اتحاد و بیوروهای ادوکاتی را عمل بر ضرر رشد کشور و ولایت قانون می‌دانند. قرانشاه شریف‌زاده، رهبری سازمان بسته شده ژورنالیست می‌گوید وضعی سازمان های جمعیتی تاجیکستان به این هم خیلی بد شده است.
تاجیکستان ما امروز میگیم که در سازمان های بین المللی آبروی نفوذ زیاد دارد، با سازمان های بزرگترین بین المللی مناسبت های حسنه دارد، ولی از طرف دیگر در این حالت تا اندازه با سازمان های جمعیتی که یک اصل جامعه دموکراتی هست نظر نخوب داشتن مقامات دخلدار یا مقامات وکالتدار دولتی این خیلی باعث نگرانی است.
بنابر تغییر اخیر در قانون درباره باج دولتی، ارزش ثبت نام برای حزب های سیاسی از 3750 سومانی به 7500 سومانی بالا برده شد. همچنین حجم باج دولتی برای نامنویسی دیگر نهادهای جامعه شهروندی 100% افزایش یافت. محقق ژورنالیسم و استاد دانشگاه قرانشاه شریف‌زاده میگوید این ضربه شدید به فعالیت به این هم ضعیفی سازمانهای جمعیتی است و طراحان آن به دولت تاجیکستان خدمت خرسانه میکنند.
دور نمیریم، 5 سال پیش در تاجیکستان ما بیش از 3500 تشکیلات جمعیتی بود و امروز فکر میکنم که شاید نیمی از آن باقی مانده، چون سالهای آخر مناسبت مقامات دولتی بعضی نهادهایی که با جامعه شهروندی سر و کار داشتند مناسبتشون رو به کلی تغییر دادند. از چی باشد که مناسبت آنها با سازمانهای اجتماعی سرد شد؟
مسئله فشار به سازمان های جمعیتی و بسته شدن آنها اخیراً در 15 مکالمه بروسل دوشنبه در بخش حقوق انسان مطرح شده است. اتحاد اروپا از تاجیکستان خواسته است برای اشتراک در حیات سیاسی شرایط بهتر و ثبت تکراری سازمان های جامعه شهروندی را که مجبور به وقت فعالیت شدن فراهم آورد. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در نشست اخیری خبری خیش دلیل های کاهش سازمان های جمعیتی در کشور را در خواست خود سازمان ها عنوان کرده بود.
البته هستند دینامیکی که بالا می رود، به قید گیری هستند پس می رود. اصلا ما در نشست های گذشته گفته بودیم و بسته به برای سبب های قطع شدن فعالیت آنها، یعنی خودشون عریضه می نویسند، پیشنهاد می نویسند در باره قطع کردن فعالیت، زیرا مبلغ گذاری آنها که بایگان تشکیلات های بیرون اگر سر و کار داشته باشند با اتمام میرسد و آنها خودشون رای میکنند و احیانا پس مسئله هایی که وزارت هم اگر یکون قانونگذاری از جانب آنها رعایت کرده نشود، دغلان و ویران کرده شود، این هم چاره‌های دخلدار از جانب وزارت اندیشیده میشود.
پارلمان تاجیکستان از شرح دلیل های تغییر قانون و بالا بردن باج دولتی خودداری کرد. وزارت عدلیه نیز میگوید دلیل ها را در پاسخ کتبی شرح میدهد. طرح تغییرات به قانون باج دولتی از سوی حکومت ماه می به پارلمان فرستاده شده، وکیلان آن را بدون بحث و بررسی روز 25 میون تصویب کردند. اخیرا روز 1 اکتبر رئیس جمهور آن را امضا کرد که پس از یک ماه نشرش اعتبار پیدا میکند. بر اساس این قانون برای تغییرات در اسناد تاسیسی و یا ثبت نام دوباره حزب‌ها و سازمان‌های جمعیتی نیز حجم باج دولتی و اندازه 50% بالا رفت. بعضی سازمان‌های جمعیتی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی از سال 2015 پس از شدید شدن قانون‌گذاری بد شد و بنا به آمار رسمی در 3 اخیر بیش از 1000 سازمان اجتماعی بر هم خورده، تلاش‌های آنها برای رشد جامعه به پایین‌ترین حد کمرنگ شدند. سال‌های اخیر باشد بنا به سازگاری در فضای سیاسی، تلاش‌ها برای تأسیس و نام‌نویسی حزب‌های سیاسی دیده نمی‌شود. جانم در او اخبار روزگاران جوی است نالان در آبشاران بایدا ستیزن بین هم ستیزن
عظیمی از یک پریخ بزرگ در قطارکوهای اسماعیل سامونی کنده شده از طریق دره به پایان لغزیده است. این قطارکو در حدود ناحیه تاجیک‌آباد جایگیر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه نیمه روزی 25 اکتبر رخ داده است و این انبار عظیم یخ ساعت 11 حرکت کرده ساعت‌های 14 نسبتاً آرام گرفته است. به اطلاع منبع درازی پریخ جدا شده حدود 2 کیلومتر بوده، بلندیش 25 متر و پهنایی آن 150-200 متر می باشد. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی از حرکت این پریخ نشر شده است و مؤلفان بلندی آن را گاه تا 50 متر، برش را 200-300 متر و درازی آن را تخمیناً 7.5 کیلومتر گفتند. به اطلاع مقامات تاجیک این حادثه تلفات جانی و خسارات دیگر در پی نداشته است، اما به گفته متخصصان بر اثر بارشات بارانهای سخت و تکراراً کندن پریخ از بدن پریخ بزرگ آن میتواند به برخی دهه‌های جماعت دهه قلعه لبی آب خطر داشته باشد. در تاجیکستان بیش از 14000 پریخ وجود دارد. تاجیکستان کوهستانی با پریخ‌های خرد و بزرگش منبع اصلی آب در آسیای مرکزی است، ولی در 3 سال اخیر به سبب گرمشوی کره زمین بیشتر از 1000 پریخ کاملاً از بین رفتند. مقامات تاجیکستان بارها مسئله آبشوی پریخ‌ها را در نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح کردند، اما تا حال تدبیر مؤثر برای پیشگیری از آبشوی کوه‌های بزرگ یخ در نظر گرفته نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طبق گزارش ها، گفتگوهای نمایندگان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول پس از 3 به نتیجه و پایان رسیده است. این مذاکرات روز شنبه آغاز شده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان گزارش داده است که طالبان درخواستی اصلی اسلام آباد درباره اقدام مشخص علیه پناهگاه های گروه های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته از ارائه ضمانت خطی خودداری کردند. منبع های امنیتی پاکستان گفتند که طالبان آنچه اسلام آباد درخواست های مشروع می خواند رد کردند و پاکستان نیز موضع خود را نرم نکرده است. اسلام آباد تاکید دارد که شرطی همکاری با حکومت طالبان این اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشیان بلوچ و دیگر گروه های مسلح است. یک منبع طالبان و تلویزیون طلوع گفته است که آنها تا حد امکان تلاش کردند تا راه حل برای اختلافات پیدا کنند، اما با گفته او طرف پاکستانی چنین نیت نداشته است. با گفته این منبع در جریان مذاکرات طرف پاکستانی از نمایندگان طالبان خواست که اجازه دهند علیه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان اقدام شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 27 اکتبر گفت مذاکرات ادامه دارد، اما پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتیجه های آن پیش بینی کرد. او تاکید کرد که تنها راه حل تنش های اخیر گفتگو و درک طرف مقابل است. این مذاکرات در حال برگزار شد که هفته گذشته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که در صورت شکست گفتگوها جنگ آشکار میان دو کشور آغاز خواهد شد. در ماهای اخیر رابطه های پاکستان و حکومت طالبان پرتنش بوده است. پاکستان طالبان را با پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم می کند. طالبان این اتهام را رد کرده از اسلام آباد می خواهد اختلاف را از طریق گفتگو حل کند. وزیر دفاع حکومت طالبان روز 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفته بود که پاکستان حریم هوایی این کشور را نقض کرده به موضع های در کابل و ولایت پکتیکا حمله های هوایی انجام داده است. پس از آن درگیری های سخت در مرز دو کشور رخ داد که طالبان آن را حمله های انتقام جویانه خواندند و هر دو طرف ادعا کردند که به طرف دیگر تلفات وارد نمودند. درگیری های مرزی اخیر میان دو طرف که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت باعث بسته شدن همه گذرگاه ها در مرز بین دو کشور برای بیش از دو هفته شد که خسارات زیادی برای تاجران افغانستان وارد کرده است. پس از این درگیری ها دوری اول گفتگوها میان پاکستان و حکومت طالبان در شهر دوحه برگزار شد و جانب ها به آتش بس رسیدند. این گفتگوها با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان استادان در شهر بخارای ازبکستان 10 مدال به دست آوردند. در دایره آمادگی به قسم نهایی جام جهان 2025 دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان دومین بازی سنجشی خود را در شهر دبی امارات متحده عربی انجام داد. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را از من نرسلوحی لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان استادان که از 24 تا 26 اکتبر در شهر بخارای ازبکستان برگزار شد 10 مدال، دو نشان طلا، یک نقره و 7 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی سمبو در مسابقات قهرمانی استادان سمبو که در مجمع ورزشی اونیورسال شهری بخارا صورت گرفت، نزدیک 500 گوشتگیر از 35 سال بالا از 18 کشور از روی 7 درجه وزن ها در 7 گروه رقابت کردند. دو مدال طلا را در هیئت دسته منتخب تاجیکستان نادر چهارشنبیف در وزن 88 کیلو در گروه M5 و خیرالله نظریف در وزن جمع 98 کیلو در گروه M6 گرفتند. در دور نهایی چهارشنبیف بر بغداد سردوربیکف از قزاقستان و نظریف بر ویکتور گاستمولتی از مولداوا پیروز شدند. یگانه مدال نقره به خوشنود صفایف مربوط است وی در وزن 98 کیلو در گروه ام دو مقام دویم را کسب نمود. 7 مدال برنجی را علیشر غریب شویف، زمانجان عمرف، محمد محمرسولوف، شریف قربانوف، ترکش افغانوف، فرهاد ریزازاده و رسول حادیزاده به دست آوردند. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبو جهان میان استادان سابقه داران که ماه اکتبر سال گذشته در شهر دوشنبه دایر شد 41 مدال، 11 نشان طلا، 10 نقره و 20 برنجی به دست آورده بودند. در دایره آمادگی به قسم نهایی جام جهان 2025 دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی دومین بازی سنجشی خود را در مشق‌های دسته جمعی در شهر دبی امارات متحده عربی انجام داد. این دفعه فوتبال بازان نورس تاجیک با همسالان خود از کره جنوبی بازی سنجشی دایر کردند. بازی با پیروزی دسته کره جنوبی با حساب 5-0 به انجام رسید. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بازی اولی سنجشی را در دبی با تیم منتخب کالیدونیای نو با حساب مساوی 1-1 خاتمه داده بود. گل را از هیئت منتخب تاجیکستان محمد نصریف به ثمر رساند. در بازی نوبتی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک در دبی 30 اکتبر با همسالان خود از مکزیک رقابت میکنند. یادآور میشوم در جام جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برپا میگردد دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه ای 5 نوامبر با تیم جمهوری چخ، 8 نوامبر با منتخب ایالات متحده آمریکا و 11 نوامبر با دسته بورکینافاسو بازی میکند. بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته به 12 گروه تقسیم شده است. از هر یک گروه 2 دسته مستقیما به دور بعدی راه مییابد. اینچنین دسته موقع 3 با بهترین نتیجه از گروه بالا خواهد آمد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری پیرو وحیدف در بازی های 6 همبستگی اسلامی که از 4 تا 11 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. طبق قرعه کشی تیم ملی تاجیکستان در گروه بی با دسته های منتخب ایران، مراکش و افغانستان رقابت می نماید. این 3 دسته که فوتزال بازان تاجیک با آنها بازی می کنند اشتراک کنندگان جام جهان 2024 در ازبکستان بودند. شرکت در بازی های 6 همبستگی اسلامی مرحله آمادگی دسته منتخب تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیو می باشد که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی برگزار می شود.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را
تو را صد بار گفتم که من همین کافی است، صدای یک کلام یک سلام همین کافی است، تو را صد بار گفتم که من همین کافی است، صدای یک کلام یک سلام من همین کافی
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همون ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان و طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اخران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشه، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیری دولتی دارد، برای همین مرافعه ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خشت تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران زندان در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخته از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاکه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روان ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحبا.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحبا.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله هم این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و فرزند شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های یوملی رحمان گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه با سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی رسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانواده‌اش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضتی صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضتی اسلامی، بعدن دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمه.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار علاهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف‌الدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند نه ضرور میشمورند که قانون را رعایت کنند و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میرالتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگار تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیشبینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیب دار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندانی خردسالش و حتی امکانیت وخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، اما عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرافالدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است. رهبر تمام سودیه ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد، و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است. متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرافالدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
یک لحظه یک ساله به مهنت به مینت با من بیمان با من بیمان تو با تو دارم دولت یک لحظه یک ساله به مهنت به مینت یک لحظه